الله. بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. و صلی الله علی خاتم الانبیاء ابی القاسم محمد. على اهل بيته المعصومين ولعنه الله على اعدائهم الى يوم الدين. عرض کردیم بین حلم و عقل ارتباطی وجود داره که هرچه عقل انسان رشد بیشتری پیدا بکنه، درک عقل بهتر کار بکنه، فرمان به حلم میده. حلم هم هرچه عملیاتی بشه و انسان با اختیار خودش حلم ببرزه، سبب تأکید بیشتر عقل میشه. اینها یک رابطه متقابل با هم دارد. یه رابطه هم بین حلم هست و علم، همونطوری که الفاظ حلم و علم میبینید اکثر حروفش با هم مشترکه، فقط حرف اول اینها یکی عین یکی خ هست و الا هم حروفش اکثرش با هم یکیست، وزنش هم بر وزن همه، گفتار هم میبینید خیلی شبیه به هم گفته میشه. خیلی باید انسان دقت کنه که آیا حلم گفت یا علم گفت. تو معنا هم این دو کلمه خیلی به هم نزدیکن. نزدیک بودنش اینه که انسان باید علمشو ببره بالا تا میوه و ثمره این علم حلم او بشه. همونطوری که یه درخت ثمره او دیگه نتیجه درخته، حالا درخت فواید دیگه هم داره، شاخه های او، برگ او، اینا هر کدامش فوایدی داره، اما هیچ کدوم فایده به اندازه میوه نیست. این مجموعه درخت خلاصه میشه تو میوه او، به طوری که شما حتی اسم درخت رو میوهش میگذارید و میگید درخت سیب، یعنی درخت هرچی از اون خلاصش نتیجش مونه. فواید دیگه هرچی داره ولو خواستی تو برگ او هست، و خواستشو نمیخوام انکار بکنیم، اما هیچ خاصیتی به اندازه میوه نیست. استفاده هم که از میوه میشه بیشترین استفاده است. میخوام بگیم ثمره علم انسان میره تو حلم او، و نمیخوام بگیم تنها ثمره اینا، ممکنه ثمرات دیگر براش تصور بشه، اما علایال ارتباط بین این دو اینطوریه که علم سبب حلم میشه، اونم سببیت به نحو ثمره یعنی میوه. حالا دقت کنید، نه تا روایت رو امشب وعده دادم خدمتتون بخونم از امیرالمؤمنین علیه السلام هست در قرر الحکم. فرماد الحلم ثمرت العلم، همین صحبتی که کردیم خلاصه شدیم، حلم ثمره علم. روایت دوم شبیه به همینه با یه نکته اضافه. اون نکته اینه که در حالی که می‌فرماد حلم ثمره علمه، می‌فرماد با این حلم شما می‌تونید مبارزه با غضب بکنید. همون خشمی که بسیاری از ماها باید مواظبت ازش بکنیم و دنبال هستیم چگونه، فرماد راه معالجه غضب اینه که با حلم بری جلو. حلمم ثمره علم انسان، رد الغضب بالحلم ثمره العلم، رد کردن غضب به واسطه حلم این ثمره علمه. وقتی انسان عالم شد، فهمیده شد، میوهی که بهش میده اینه که غضب خودت رو با حلم باید جلوشو بگیر. حلم زیور علم انسانه، همونطوری که یه خانه رو بالاخره زیور بهش میدن، یک انسان رو تزیینش میکنن و یه قضا رو همینطور، بالاخره یه هنره. اخلاق انسانم وقتی دارای حلم شد، این زیور میشد برای علم او. حالا اگر کسی علمی پیدا کرد که حلم توش نباشه، این هنوز زیور پیدا نکرده. به دنبال زیور زینته، یعنی اول زیور میبندن، حالا یا به انسان یا به قضا به هرچی، و زیور سبب زینت میشه. هر دو عبارت تو دو تا روایت آمده. یک جو امام میفرمان الحلم حلیت العلم یا حلیت العلم، حلم زیور علمه. در جای دیگه می فرمان الحلم زینت العلم، زینت علم حلمه. اون روایتی که خوندم الحلم حلیت العلم، دنبالش و علت السلم، فرماد ریشه سلامتی انسان هم تو حلمشه. انسانی که حلم داره انسان سالمیست. در یک روایت دیگری هم داره که مزین الرجل علمه و حلمه، زینت دهنده هر انسانی هم علم اوست و هم حلم او. وقتی انسان چیز میفهمه، دینش رو میشناسه، عالم خدا رو میشناسه، این شناخت آگاهی به انسان زینت میده. وقتی هم که حلم داره باز همینطور. خب این هم یک روایت. روایت دیگر ایرامونه اینه که تعبیر رأس العلم داره، علم سری داره، همونطوری که انسان سر او اصل اوست، بقیه اعضا اصل نیست، به طوری که انسان بدون سر دیگه نمیتونه زنده باشه، اما بدون دست میتونه زنده باشه، بدون پا میشه. خیلی از اعضای بدن رو امروزه میان در میارن یا حتی تبدیل میکنن، قلبو در حالی که خیلی مهمه آخرش تبدیل میکنه به یه قلب دیگه، یه قلب پلاستیکی میذاره و جایگزین میکنه، اما سر رو نمیتونن جایگزین بکنن. این که میگیم لابد است، یعنی ناچار است در حیات هر شخصی که حتما سر داشته باشه، تو مورد علم هم همین رو میگیم. میفرماد علم سرش حلمه. حالا دیگه چقدر چیز از این روایت بفهمیم، هر چی فکر میکنیم ممکنه نکات دیگه هم به ذهن بیاد. رأس العلم الحلم، سر علم ریشش میخوره به حلم. حالا بگید معنای رأس اون عضوی است که ناچار از او هستیم، دیگه نمیشه بدون او، حتی با بدل او نمیشه انسان ادامه حیات بده. علم هم سرش حلمه. گاهی این به ذهن میاد، گاهی هم به ذهن میاد که سر او یعنی اون عضو بالای او. عضو بالا یعنی دیگه اون چه که از نظر رتبه و منزلت فوق بقیه اعضاه، و علم سرش یعنی دیگه میرسه به بالاترین درجه علم از نظر رتبه، وقتی میاد بالا میرسه به حلم. ممکنه اینو بگیم، ممکنه یه معنی دیگه بگیم، بگیم رأس وجه انسان. تو ملاقات با یه انسان دیگه وقتی میخواد او رو شناسایی بکنه، نگاه به چهره او میکنه، نگاه به دست و پا و شکمش که نمیکنه، قیافه کسی معرف اوست. بگیم معرف علم یک انسان حلم اوست. ما تو به جای اینکه میگن معرف گفتن سر او. اگر این معنای سوم بخوایم بگیم، حالا روایت بعدی هم میخونم که ببینید اونم به همین شکل تعبیر شده. فعلا این روایت با کوتاهی خودش معانی زیادی رو داره. رأس العلم الحل، خب این شش تا روایت. هفتمین روایت میفرماد که اگر علم یکی سر میخواد شناسایی بکنید، تابلوی او حلم اوست، که در واقع شما شناسایی گای از معلول به علت. من تشبیه میکنم مثل اینکه میخواید وارد اتاق بشید، تا وارد میشید هوای گرمی بهتون میزنه، از هوای گرم پی میبره که بخاری روشنه، بشین پی بردن از معلول به علت. یعنی اول گرما رو احساس کردید، بعد رفتید سراغ علت گرما که اون آتشی است که تو بخاریه. و الا اون چه که اول است علته، اول اومدن بخاری روشن کردن، بعد هوای اتاق گرم شده. این مال خارج از ذهن شماست که بهش میگیم مقام ثبوت، کاری به ذهن شما نداره. اول علته بعد معلوله، اول آتشه بعد حرارته. اما آنچه تو ذهن شماست به عکسه، آگاهی شما اول به علت پی نبردید، شما اول معلول پی بردید، اول متوجه شدید که هوای اینجا گرمه، بعد پی بردید که بخاری روشنه. وارد آشپزخونه میشید، بوی سوختگی میاد، اول بوی سوختگی رو احساس کردید، پی بردید غذا سوخته است. درست هم هست، میرید میبینید بله همینطوره. اما خارج از ذهن شما به عکس، اول غذا سوخته بعد بوی سوختگی پیچیده تو آشپزخانه. خب درسته، مقام ثبوت اول علت بعد معلول، اما مقام اثبات که شما میخواد اثبات بکنید که غذا سوخته، مقام اثبات به عکسه. اول میگید چون بوی سوختگی میآید، استدلالتون از معلول به علته. البته همیشه اینطور نیست، این قانون که دارم میگم، گاهی هم انسان استدلال از علت به معلول میکنه که تو خداشناسی برهان صدیقین ازش یاد میکنه، ولیکن بسیاری از مواقع اینه که ما اول معلول پی میبریم بعد علت رو. تو منطق اسم اینو میذارن برهان انی، هر جو که اول معلول رو میفهمیم بعد علت رو، از معلول استدلال میکنیم بر علت، اینو میگیم برهان انی. اما اگه اول علت رو شناسایی کردیم و بعد معلول رو اثبات کردیم، اینو برهان لمی بهش میگن. حالا تو بحث ما اینطوریست، میخوام ببینیم یک کسی دانا هست یا نه. تابلوی ظاهری او حلم اوست، حلم ثمره بود دیگه، تو اون بحث قبلی گفتم ثمره و میوه علمه. خب وقتی ثمره شد نتیجه همینه که من حلم یک کسی اول میبینم، از حلمش پی به علم او میبرم، میگم این عالمه. مقابلش اگر دیدم یک کسی حلم ندارد، میفهمم عالم نیست. ممکنه خودش ادعا بکنه من عالمم، اما ادعاشو نپذیرید. ببینید چقدر تابلوی علم حلمه، اون که دیده میشه معلول اینه. علت چیه؟ علت همون علمیه که تو درون شخص. روایت اینه: حسن الحلم دلیل و وفور العلم. وقتی یک کسی حلم زیبایی داره، دلیل بر اینه که علم او فراوانه. هشتم، تعبیری که برای حلم شده، میفرمان حلم وزیر علمه، و وزیر یه تعبیر عربیه به معنی پشتیبانه، که تو فارسی هم به همین عنوان استفاده میکنیم ازش. میفرماد نعم وزیر العلم الحلم. خوب وزیری برای علم است حلم. این مفهومش این میشه که علم یه وزیر نداره، وزیرای متعددی داره. اون وزیر خوبش که خوب میتونه کمک بکنه به علم، حلمه. چون کسی که حلم داره، سرما و گرما سرش نمیشه، مرتب علم آموزی میکنه. یعنی حلم او سبب میشه که سختی ها رو تحمل میکنه، سختی پذیرش علم رو. و بالاخره علم سختی داره، رفت و شد داره، گاهی باید انسان از وطنش فاصله بگیره، دوری پدر و مادر رو تحمل بکنه، گاهی باید کمبودها رو احساس بکنه، کمبود غذا، خوراک، سرما، گرما، گاهی باید از خوابش بگذره، خوابش میاد اما وقت درسش باید رها کند خواب رو. اون چیزی که وزیر انسان است برای تحصیل علم حلمه. آخرین روایت امشبمونم اینه: لا علم لمن لا حلم له. حلم نداره نمیتونه علم پیدا بکنه. اینایی که رفاه طلبه میخواد خوابشو به اندازه بره، این نمیتونه عالم بشه چون حلم نداره. کسی که تو برخورد با دیگران زود عصبانی میشه، به قول ما از کوره در میره، این نمیتونه عالم بشه. چون وقتی میره تحصیل میکنه، زحمت، سختی، وقتی یه مقدار فشار فکری بهش میاد میگه دیگه نمیتونم، تموم شد. مثل کارگریه که میخواد کار بکنه اما قدرت بدنیش کمه، یک ساعت کار میکنه میگه خسته شده، میخواد 10 دقیقه رو بشونه، یه چای بخوره، یه سیگار بکشه، استراحت کنه، چون خسته شده دیگه، تواناییش کمه، ضعیفه. اگه کارگر بدنش قوی باشه، بله 8 ساعت کار میکنه. تو مورد تحصیل علم پشوانه حلمه. لذا میفرماد حلم نباشه اصلا علم نمیاد. حالا نمیخوام بگیم کامل علم نمیاد، نه، علم خیلی کم میاد. من تو این روایت اینطوری مبالغه است. لذا معمولا اینطور تفسیر میکنن، میگن لا علم یعنی لا علم کاملا. یه کاملا اضافه کنید و ببینید معناش تمامه دیگه. علم کامل نیست برای کسی که حلم ندارد. مفهومش اینه یه علم مختصری هست. اما اینم دقت داشته باشید، این که تو روایت کلمه کاملا حذف میکنه معناش این نیست که ما اضافه کنیم، دستکاری بکنیم. چون بزرگان میگن که الان که هم تو گفته لا علمه و کلمه کاملا توش نیست، معنای مبالغه داره. اگه شما یک کلمه کاملا اضافه کردید دیگه مبالغه توش نیست، شیرینی بس به همون مبالغه ایست که توشه. مثل این که میگیم تا 40 تا مغازه اطراف مسجد نماز اگه خونه خوندن نماز ندارد. اطراف مسجد اینه، باید مغازه داره بدونم این بحث، فکر نکنه که همطور راحت میتونه بره تو خونه بیسته نماز بخونه. لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد، مثلا میگه نماز نداره. خود همسایه به معنا باشه که مغازه باشه، تا 40 تا مغازه اینا همسایه مسجد محسوب میشه. یا خونه باشه، حالا خونه ولو جا بیشتر هم میگیره بازم اونم همینطوره، تا 40 تا خونه اینا همسایه مسجده. حق نداره کوتاهی بکنه واسه تو خونه نماز بخونه. بزرگان میگن این لا صلاته یعنی لا صلاته کاملتن، یه کاملتن اضافه میکنه. هم میگن منظور اینه صلات کامل نیست برای همسایگان مسجد، مگر این که برن تو مسجد بخونن نماز کاملشون تو مسجد. خب اینا رو میگن، بعد یه شخصیتی مثل آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه ایشون میاد این بحث رو مطرح میکنن که اگه اومدی کاملتن اضافه کردی که دیگه مبالغه توش نیست. اگه گفتی نماز کامل نیست مگر تو مسجد، خب دیگه مبالغه نداره. مبالغه وقتیه که کاملتن نیارین. معصوم علیه السلام بلد بودن بگن کاملتن، عمدن نگفتن، میخوان تأکید بکنن، شما تأکیدشو خراب نکن، بذار تأکید توش باشه. یعنی شیرینی روایت هم به همینه که میخواد تأکید بکنه، بگید آی کسی که همسایه مسجدی نمیتونی تو خونه یا تو مغازه بیستی نماز بخونی، نماز نداری. وقتی میخوان توضیح بدن بله توضیح که میدن دوباره به همون نتیجه میرسه که منظور این نیست که حالا که خونه خون نمازش باطله، نه خیلی نماز درسته، اما تأکید یادت نره. وقتی تأکید شد معنیش اینه که یه بار حالا نماز شد تو خونه رفت خون از دستش در رفت، اما فردا داره میاد مسجد. این معنی تأکیده، یعنی منتظر اینه که مانع برد کنار فوری خودشو بذاره تو مسجد. اما اگه تأکید حذفش کردید وقتی آقا عادت میکنه دو مرتب نمازشو میره تو خونه میخونه و میگه خب به ما گفتن نماز کامل نیست مگر در مسجد، ما نمیخوایم کامل بخونیم، ما میخوایم ناقص شروع. تو خب این تأکید دیگه توش نیست. حالا اینجا دقت کنید، وقتی میفرماد علم نیست برای کسی که حلم ندارد، این یه معنی مبالغه توشه. یعنی وقتی حلم تو کسی نیست علمشو دیگه بهش نگاه نکن، یعنی اصلا علم نداره. اگه عالم بود حلم داشت، مثل درختی که خب زحمت رو براش کشیدیم اما میوه نمیده، این چه فایده؟ آقایش من میره به ریشه درش میگم همچی درخت ما نخواستیم، اصلا درخت نیستی. در حالی که درخت هست اما مبالغتا میگه درختی نیست وقتی میوه نمیده. اینا رو دقت کنیم ببینیم چی میخواستن امیرالمومنین اسلام به ما تعلیم بده. واقعا اینها ما رو میرسونه به یه نکته مبالغه که کسی که خواست واقعا عالم باشه باید حلم داشته باشه. یکی از بزرگان همدان دوران طلبگیشون اومده بودن اصفهان درس میخوندن و از همدان براشون مرتب پدرشون پول میفرستاد. وقتی بچه سال بودن نوجوان بودن اومده بودن حوزه اصفهان درس میخوندن، پدرشون هم از همدان براشون مرتب پول میفرستادن که این فرزندشون نگران وضع معیشتیش نباشه درسشو بخونه. زمستان برف زیاد میاد و راه بسته میشه، پول نمیاد، از همدان خیلی مشکل پیدا میکنن، با نگران بودن، وضع مالی خیلی بد بوده، همتون نمیتونسته بودن برن همدان، نه تحمل گرسنگی داشته نه از همدان خود، قرضم مشکل بوده براشون. و یک زمانی همتون فکرشون خیلی ناراحت بوده، از خیابان عبدالرزاق میمدن تو بازار، میمدن برای حوزه، یا آقای بهشون میرسن میان یه پولی بهشون میدن میگن این پول بگیر صرف خرجیت بکن، اما شما درستو بخون، نگران پول نباش، تا طلبه ها یک فکر نکنن بدون پول نمیشه درس خون. چرا نمیشه؟ درستو بخون، نگران پول نباش، درستو بخون. اون که نگرانش باید باشه نگران درسته. میگه آقا یه پولی هم بهم دادن و یه مرتبه غائب شده، همچه غائب شدن یه مرتبه به خود اومده و اون پولم خیلی برکت داشت برام. نظیر این آستلی هم، آستلی دولت آبادی، قضیه ای داشتن برای پدر ما نقل میکردن، اینم هم همینطور بود. یه دوریالی امام زمان علیه السلام بهشون داده بودن، البته آقای آستلی بعد به دلایلی نتونستن ادامه بدن، اما زمان طلبگیشون تو مدرسه نیماورد هم حجره داشته بودن، رفته بودن در مدرسه و گفتن حضرت یه دوریالی بهم دادن و اون دوریالی دیگه من خرجش نکردم، بی از بعدش هم فقیر نشدم، محتاج نشدم، یه برکت اومد تو زندگیم که دیگه مرتب از هر رایی که فکرش نمی کردم حل می شد زندگی. مرحوم آقا ابوالقاسم هم اونو 5 ریالی بهش داده بودن، که با مرحوم پدرمون یه بار رفته بودیم خدمت ایشون، مرحوم پدرمون اصرار کردن رفت پنج ریالی رو اوورد نشون داد و ازش گرفت، از آقا مون پنج ریالی هم ازش گرفت، چند تا بود البته، چند تا پنج ریالی سکه بود حضرت بهش داده بودن که باعث برکت میشد تو زندگی. قرار علم همراهش حلمه، اگه انسان صبور باشه، حلیم باشه، پشکاریش خوب میشه داره تحصیل علم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان بر پیکر شریف امام زمان فتاد، بی اختیار نعره هازا حسین زود سر زد، چنان که آتش زود در جهان فتاد. وجدت جثتن بلا رأس، یعنی وقتی سنگ و چوبا رو کنار زدن یه جنازه بدون سر پیدا کرده. خیلی تعجب نموده، پیران کهنه‌ای که امام زیر لباسشون پوشیده بودن دیدن همون پیران هم وجود نداره. انت اخی انت ابن امی، آیا شما برادر من حسینی، آیا پسر مادرم فاطمه ای. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا ما را به همه اخلاقهای خوب متزین فرما، ایمانمون را کامل فرما، ما را به انسان کامل و به ظهورشون برسان، قلبشون از ما راضی فرما، نظام اسلامی و رهبر عالی قدر را همه خادمین به اسلام و نظام رو حفظ فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، آنچه ظلم کردن به همین زودی بر خودشون وارد گردان. یا الله همه بیماران، منظورین، چند تا بیمار هم سفارش کردن، همه رو از ساعه شفا عطا فرما. اموات شهدامون، امام امت رحمت فرما. جاه محمد Allah 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 Allah